بخش چهارم. وینستون دوروبر اتاق بالای دکان آقای چرینگتون را ورانداز کرد. تخت خواب بزرگی را که کنار پنجره گذاشته شده بود با پتوهای کهنه و بالش بدون روکش مرتب کرده بودند. ساعت قدیمی با صفحه 12 شماره‌ای روی بخاری اتاق تیک تاک می کرد. در گوشه اتاق بر روی میز کهنه تک بلوری که دفعه قبل خریده بود در میان تاریکی برق می زد. در کنار اتاق یک بخاری نفتی تمیز، یک کتری و دو فنجان که چرینگتون آورده بود دیده می شد. وینستون بخاری را روشن کرد و کتری را که پر از آب بود روی آن گذاشت. قبلاً یک پاکت قهوه ویکتوری و چند جعبه سخارین خریده بود. ساعت 7:20 و یا در واقع 19:20 را نشان می داد. قرار بود که جولیا ساعت 19:30 بیاید. قلبش می گفت حماقت است. حماقت. حماقت صرف و آشکار و انتحارآمیز. از کلیه جنایاتی که اعضای حزب ممکن بود مرتکب شوند، این جنایت کمتر از سایر جنایات قابل پرده پوشی و پنهان کردن بود. این فکر ابتدا به شکل تصویر قطعه بلور که در سطح صیقلی میز اتاقش منعکس شده بود به مغزش رسید و چرینگتون نیز همانطور که او پیش بینی کرده بود با او در واگذاری اتاق مخالفت نکرد. ظاهراً از اینکه واگذاری اتاق چند دلار نصیب او می کرد خوشوقت بود. بعد هم وقتی فهمید که وینستون اتاق را به خاطر یک ماجرای عشقی کرایه می کند، به هیچ وجه تعجبی نکرد و دچار حیرت و آشفتگی نشد و مخالفتی نیز نشان نداد. برعکس، چشمهایش را به نقطه‌ای دوری دوخت و با حالتی بسیار ظریف درباره موضوعات عمومی شروع به صحبت کرد، چنان که وینستون احساس نموده بود که وی نامرئی شده است. چرینگتون گفته بود که زندگی منفرد و خصوصی و دور از هیاهو چیز بسیار با ارزشی است و همه میل دارند که گوشه ای در اختیار داشته باشند که در آنجا گاه گاه با کسی که دوست می دارند و از مصاحبتش لذت می برند تنها بمانند و هرگاه کسی از چنین ماجرای لذت بخشی مطلع شود، شرط ادب و احترام آن است که این اطلاع را نزد خود نگه دارد. آنگاه گویی همانطور که کلمات از دهانش بیرون می آید به کلی ناپدید و نامرئی می شود، گفته بود که اتاق دو در دارد، یکی از آن به مغازه و دیگری به حیات خلوت پشت اتاق که به یک کوچه باریک راه دارد باز می شود. در زیر پنجره کسی آواز می خواند. وینستون دزدانه در حالی که خود را پشت پرده مخفی کرده بود سری کشید و به بیرون نگاه کرد. خورشید ماه جوان هنوز غروب نکرده بود و در حیات زیر پنجره که آفتاب هنوز در آن پهن بود، زنی تنومند و قول پیکر که شباهت زیادی به ستونهای ساختمانهای قدیمی داشت و بازوهایش به رنگ قرمز بود و پیشبند سفیدی داشت، مرتب بین یک تشت رخت شویی و بند رخت در رفت آمد بود و چیزهای سفید مربع شکلی را که به پیشبند بچه شباهت داشت به بند رخت آویزان می‌کرد. هرگاه که گیره رخت در دهانش نبود، با صدای بمی این آواز را می‌خواند. فقط یک خیال باطل بود و مثل یک روز بهاری گذشت، اما یک نگاه، یک کلمه و رویای شیرین آن قلب مرا ربود و با خود برد. این آهنگ از چند هفته قبل در سراسر لندن شنیده می شد و از آهنگ های مشابه و بیشماری بود که از طرف یکی از قسمت های فرعی اداره کل موسیقی فقط برای کارگران تنظیم می شد و انتشار می یافت. اشعار این آهنگ ها کلن و بدون دخالت انسان توسط ماشین مخصوصی که به نام شعرساز خوانده می شد تنظیم می گشت. اما زن قول پیکر این آواز را با چنان آهنگی می‌خواند که مزخرفات وحشت انگیز ماشینی به صورت یک آواز نسبتاً مطبوع در می‌آمد. وینستون صدای آواز زن تنومند، صدای پاشنه کفش او و برخورد آن با قلوه سنگ‌های کف حیاط، صدای جیغ و فریاد کودکانی که در خیابان بازی می‌کردند و از دور دست صدای رفت آمد اتومبیل‌ها را به طور درهم و برهمی می‌شنید. و با وجود این به علت نبودن تلسکرین اتاق به نحو عجیبی ساکت و آرام بود. دوباره فکر کرد که دست به حماقتی زده است. حماقتی غیر قابل تصور بود که آن دو بتوانند چندین هفته متوالی به این محل رفت و آمد کنند و از طرف مأمورین توقیف نشوند. اما وسوسه و هوس تملک یک پناهگاه و مخفیگاه که حقیقتا متعلق به خود ایشان و در دسترسشان باشد قوی تر از آن بود که بتوانند در مقابل آن مقاومت کنند. برای مدت نسبتا درازی پس از آخرین ملاقاتی که در کلیسا صورت گرفته بود نتوانسته بودند ترتیب ملاقات جدیدی را بدهند، زیرا ساعت کار به علت نزدیکی هفته تنفر افزایش پیدا کرده و قسمت عمده وقت بیکاری آنها را گرفته بود. البته هنوز یک ماه به شروع این مراسم مانده بود، اما تراکم کارهای مربوط به تهیه مقدمات به حدی زیاد بود که تقریبا کلیه مردم ناچار به اضافه کار شده بودند. در نهایت یک روز موفق شدند که هر دو برای یک بعد از ظهر از اداره مرخصی بگیرند. یک هفته قبل این موفقیت را به اطلاع یکدیگر رساندند و توافق کردند که به مخفیگاه کنار جنگل بروند. شب قبل از روز موعود بار دیگر در یکی از خیابانها برای مدت کوتاهی با یکدیگر ملاقات کردند. طبق معمول وقتی به هم نزدیک شدند جولیا به صورت وینستون نگاه نکرد، ولی وینستون از همان نگاه کوتاه اول درک کرد که وی رنگ پریده تر از هر وقت دیگر به نظر می رسد. بعد وقتی زمان را برای صحبت کردن مناسب تشخیص داد آهسته چنین زمزمه کرد:
از بین رفت. منظورم ملاقات فرداست.
چی؟
فردا بعد از اون نمیتونم بیام. چرا؟ همون دلیل معمولی، باز زودتر از موقع شروع شده.
برای یک لحظه وینستون دچار خشم شدیدی شد. در طی یک ماهی که جولیا را شناخته بود ماهیت تقاضاهایی که از او داشت تغییر یافته بود. در ابتدا این تقاضا کمتر با شهوت آمیخته بود و اولین نزدیکی آنها نه از روی میل بلکه صرفاً بر مبنای تصمیم و اراده صورت گرفته بود. اما پس از دومین بار وضع صورت دیگری پیدا کرده بود.
بوی موی او، مزه دهان او و احساسی که از تماس با پوست بدن او به او دست می‌داد در وجودش و در فضایی که در آن راه می‌رفت و تنفس می‌کرد رخنه کرده بود. احساس می‌کرد که بدنش با تمام قوه خود جولیا را می‌طلبد. جولیا چیزی است که وی نه فقط به او احتیاج دارد بلکه حتی حق دارد که به او احتیاج داشته باشد. به این جهت وقتی جولیا به او گفت که فردا نمی‌تواند بیاید وینستون احساس کرد که او فریبش داده است. اما در همان لحظه که این جمله از دهان جولیا بیرون آمد فشار جمعیت آنها را به طرف یکدیگر راند و موجب شد که دست‌هایشان به هم برخورد کند. جولیا با نوک انگشتان دست وینستون را فشار داد و چنین می‌نمود که با این فشار میل دارد که علاقه و نه هوس وینستون را به طرف خود جلب کند. بعد ناگهان به فکر وینستون رسیده بود که وقتی شخص با زنی روبرو می شود می بایست این سرخوردگی خاص را عادی بداند، و به دنبال آن یک احساس عمیق و لطیف که نظیر آن را تا کنون احساس نکرده بود بر وجودش مستولی شد. آرزو کرده بود که با وی ازدواج کرده سالها، حداقل 10 سال در کنار او زندگی می کرد. آرزو کرده بود که مثل همان دقایق کنار هم راه می رفتند، اما بدون ترس و وحشت. درباره جزئیات زندگی و مسائل پیش پا افتاده آن صحبت می کردند و سر راه اسباب و اساسیه ضروری و غیر ضروری خانه را می خریدند و با خود می بردند. آرزو کرده بود که جایی داشته باشند که بتوانند در آن تنها بمانند و احساس نکنند که لزوماً هر بار که با یکدیگر روبرو می شوند می بایست نزدیکی کنند. اما فکر اجاره کردن اتاق چرینگتون نه در این موقع بلکه در جریان روز بعد به مغزش رسیده بود. وقتی این فکر را روز بعد هنگام نهار با جولیا در میان گذاشت وی با آمادگی غیر منتظری آن را قبول کرد. هر دو می دانستند که این کار دیوانگی است و مثل این است که عمدن به طرف قبرهای خود قدم بردارند.
وینستون همانطور که روی کناری تخت می نشست به فکر زیر زمین های وزارت عشق افتاد. ظهور و محو این وحشت و ترس و ورود و خروج آن به مغز انسان عجیب و حیرت انگیز بود. مرگ در آینده و در برابر انسان آشکار و روشن و ثابت میخکوب شده بود و وقوع آن به همان اندازه قطعیت داشت که صد به دنبال 99 می آید. غیر قابل احتراز بود. تنها فرصتی که وجود داشت امکان و فرصت به تعویق انداختن آن بود. گاه و بیگاه شخص در هوشیاری و با علم و اطلاع و به تصمیم خود فاصله بین زندگی و مرگ را کوتاه می ساخت. صدای پای تندی از پله‌ها شنیده شد و رشته افکار وینستون را پاره کرد و لحظه‌ای بعد جولیا به وسط اتاق پرید. یک کیف مخصوص ابزار و وسایل که از یک نوع نخ خشن و قهوه‌ای رنگ تهیه شده بود به دست داشت. وینستون این کیف را اغلب هنگامی که جولیا به وزارتخانه می رفت و یا آنجا را ترک می گفت در دست او دیده بود. به طرف او رفت که زیر بازویش را بگیرد، ولی جولیا تقریبا با عجله و شاید هم به علت اینکه هنوز کیف ابزار را در دست داشت خود را کنار کشید و گفت:
نیم دقیقه صبر کن تا چیزی که همراه آوردم نشونت بدم. از اون قهوه کثیف ویکتوری آوردی؟ فکر کردم که میاری، اما اونو بریز دور چون به اون احتیاج نداریم. نگاه کن.
روی زانوانش خم شد، کیف را باز کرد و یک آچار فرانسه و یک آچار پیچ گوشتی که روی سایر محتویات کیف قرار داشت از آن بیرون آورد. زیر این آچارها چند پاکت تمیز کاغذی دیده میشد. اولین پاکتی که جولیا به وینستون داد بوی خاص و در این حال آشنایی داشت و محتوی آن عبارت از یک نوع ماده سنگین شنی مانند بود. وینستون پرسید:
این شکر نیست؟ بله، شکر حقیقی، نه ساخارین، شکر خالص. اینم یه تیکه نون، نون سفید خوب، نه از این آشغالای معمولی. اینم یه قوطی مربا، اینم یه قوطی شیر. اما نگاه کن، یه چیز دیگه هم هست، همون چیزی که از آوردن اون تا این حد خوشحال و مغرورم. ناچار شدم که اونو توی پارچه بپیچم چون...
اما لازم نبود که جولیا بگوید به چه دلیل ناچار بود است آن را در پارچه بپیچد، زیرا بوی قوی و مطبوع و غنی آن که یک خاطره دور زمان کودکی را در وینستون زنده می کرد اتاق را فرا گرفته بود. این بو گاه هنگام عبور از خیابانها ناگهان از داخل راهرو یک خانه که درب آن بازمانده بود به مشام می رسید و در یک لحظه در خیابان و در میان جمعیت پخش می شد و بار دیگر محو می گردید. وینستون زیر لب گفت:
قهوه است، قهوه واقعی، قهوه مخصوص اعضای داخلی حزبه. یک کیلو تمام از اون آوردم.
چطور تونستی همه این چیزا رو بیاری؟
همه اینا مخصوص اعضای داخلی حزبه، هیچ چیز وجود نداره که این خوکا از اون محروم باشن، هیچی. اما البته مستخدمین و نوکرا گاه گاه به اونا ناخونک میزنن، چیزایی کش میرن. نگاه کن، یه پاکت چایم آوردم.
وینستون کنار او روی زمین چون باتمه نشسته بود. گوشه ی آخرین پاکتی را که جولیا بیرون آورده بود پاره کرد.
چای واقعی، نه برگ شاتوت. تازگی ها چای خیلی زیاد شده، ظاهرن هند یا یه جای دیگر رو فتح کردن. اما عزیزم گوش بده، دوست دارم که 3 دقیقه پشت تو به من بکنی. برو به اون سمت تخت خواب بشین، به پنجره زیاد نزدیک نشو، تا موقعی هم که نگفتم برنگرد.
وینستون از پشت پرده اتاق در حالی که افکار مبهمی به مغزش هجوم آورده بود به بیرون خیره شد. پایین داخل حیاط زن بازو قرمز همچنان بین بند رخت و تشت در رفت آمد بود. 2 گیره‌ای را که در دهانش بود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد.
میگن زمونه همه چیزو درمون میکنه، میگن همیشه فراموشی ممکنه، اما لبخندا و اشکای تموم دورون تارهای قلب منو میکنن پریشون.
ظاهرن همه ی تصنیف را از بر داشت. صدایش در هوای لذت بخش تابستانی به طرف بالا موج بر می داشت و آهنگ آن آمیخته با یک نوع غم و اندوه شیرین بود. شخص چون این احساس می کرد که اگر این غروب تابستانی زوال ناپذیر و پیشبندهای بچه ها تمام ناشدنی بود، وی با کمال رضایت حاضر بود که برای هزاران سال همچنان پیشبندها را به بند آویزان کند و این تصنیف بی‌معنی را بخواند. ناگهان متوجه حقیقت عجیبی شد و به یاد آورد که هرگز هیچ یک از اعضای حزب را ندیده است که به تنهایی با خیال راحت تصنیف زمزمه کنند. بعد به خاطرش رسید که این چنین کاری تا حدی دلیل و نشانه بی ایمانی به حزب و نظیر صحبت کردن با خود یک حالت غیر عادی و خطرناک محسوب می شود. شاید مردم فقط وقتی به فکر تصنیف خواندن می افتادند که به مرحله گرسنگی نزدیک به مرگ می رسیدند. جولیا گفت:
حالا میتونی سرتو برگردونی.
برگشت و برای یک لحظه نتوانست او را بشناسد. در واقع انتظار داشت که او را لخت و برهنه ببیند، اما او برهنه نبود و تغییری به مراتب حیرت انگیزتر در او پیدا شده بود. صورتش را آرایش کرده بود. وینستون فکر کرد که وی میبایست به یکی از مغازه‌های محله کارگری رفته و یک سرویس کامل اسباب و لوازم آرایش خریده باشد. لبهایش کاملا قرمز بود، به گونه هایش رژ و به بینیش پودر زده بود و ظاهرا دور چشمانش را هم دستکاری کرده بود، زیرا درخشانتر به نظر می رسید. آرایش خیلی دقیق و ماهرانه نبود، ولی وینستون درباره این نوع موضوعات و مسائل چندان اطلاعی نداشت. هرگز ندیده و حتی تصور هم نکرده بود که یک زن عضو حزب آرایش کند. تغییر و اصلاحی که در قیافه جولیا پیدا شده بود حیرت انگیز و تکان دهنده بود. با اضافه شدن چند رنگ در نقاط مناسب صورت وی، نه فقط زیباتر به نظر می رسید، بلکه بیش از هر موقع دیگری حالت خاص زنانه پیدا کرده بود. موهای کوتاه و پیراهن اونیفرم پسرانش اثر این حالت را افزون می ساخت. وقتی وینستون او را در آغوش گرفت، بوی گل بنفشه مصنوعی مشامش را پر کرد. ناگهان آشپزخانه نیمه تاریک و دهان باز و بیدندان پیرزن را به یاد آورد. این عطر عین عطری بود که آن زن استعمال کرده بود، اما این موضوع در آن هنگام چندان اهمیتی نداشت. وینستون گفت:
عطرم زدی؟ بله عزیزم، عطرم زدم. حدس بزن که بعد از این میخوام چیکار کنم. میخوام یه شلوار کوتاه زنونه از هر جا شده پیدا کنم و به جای این شلوار لعنتی بپوشم. میخوام جوراب ابریشمی و کفش پاشنه بلند پام کنم. میخوام تو این اتاق یه زن باشم، نه یه رفیق حزبی.
لباسهاشان را بیرون آوردند و به طرفی پرتاب کردند و به تخت خواب رفتند. تا کنون وینستون همیشه از بدن زرد و لاغر استخوانی خود و از زخم بدرنگ قوزک پا و رگهای ورم کرده پایش خجالت می کشید و حالا روحیش تغییر یافته بود. روی تخت روکش وجود نداشت، ولی پتویی که روی خود کشیده بودند نخنما و نرم بود و اندازه تخت و فنری بودن آن نیز هر دو را متعجب ساخته بود. جولیا گفت:
مسلماً پر از کک و ساسه.
در این روزها تخت خوابهای دو نفره جز در خانه های کارگران کمتر دیده می شد. وینستون در دوران کودکی خود مدتی روی این نوع تخت خوابها خوابیده بود، ولی جولیا تا آنجا که می توانست به خاطر بیاورد به یاد نداشت که روی این نوع تختها خوابیده باشد. در همین هنگام برای مدتی هر دو به خواب رفتند. وقتی وینستون از خواب بلند شد، عقربه ساعت دوری زده به نزدیکی ساعت 9 رسیده بود. اما وی تکان نخورد، زیرا جولیا سرش رو روی بازوی او گذاشته به خواب رفته بود. قسمت عمده آرایش او به صورت وینستون و به بالش منتقل شده بود. اما هنوز بقایای رژ روی گونه‌هایش باقی بود و چهره‌اش را زیبا می‌ساخت. یک شعاع زرد رنگ از نور خورشید که به تدریج در افق فرو می رفت از روی تخت خواب به بخاری تابیده و آن را روشن می ساخت. کتری هنوز روی بخاری بود و آب آن به شدت می جوشید. از پایین و داخل حیاط دیگر صدای آواز زن به گوش نمی رسید، ولی صدای جار و جنجال بچه ها که در خیابان بازی می کردن موج می زد و وارد اتاق می شد. وینستون از خود پرسید که آیا در زمانهای گذشته این چنین کاری عادی بوده؟ آیا یک زن و مرد می توانستند لخت و برهنه در کنار هم روی یک تخت خواب بخوابند و هرگاه میل دارند به هم نزدیک شوند و هرچه می خواهند به هم بگویند؟ آیا هیچ فشاری آنها را وادار نمی کرده است که علارغم میل خود از جا برخیزند؟ آیا می توانستند در آرامش کامل دراز بکشند و گوش به صداهای خارج از اتاق بدهند؟ بعد به خود جواب داد که مسلماً هیچ زمانی وجود نداشته است که این چنین کاری را عادی و ساده تلقی کنند. جولیا بیدار شد، چشمایش را مالش داد و روی آرنج نیم خیز شد و به بخاری نگاهی انداخت و گفت: نصف آب کتری بخار شده به هوا رفت. الان بلند میشم و تو یه دقیقه برات قهوه درست میکنم. یه ساعت دیگه وقت داریم. تو ساختمون شما کی برقا رو قطع میکنن؟
ساعت 23:30.
تو شبانه روزی ما ساعت 23 قطع میکنن. اما ما باید قبل از اون به اتاقای خودمون بریم.
حیوان کثیف، لعنتی، برو گم شو، برو بیرون.
و ناگهان در حالی که بدنش به پیچ و تاب افتاده بود، خود را از روی تخت خواب به پایین پرتاب کرد. لنگ کفش را از کف اتاق برداشت و همانطور که چندی پیش در مراسم 2 دقیقه تنفر فرهنگ لغت را به طرف گلدشتاین انداخته بود، آن را با یک حرکت شدید به سمت گوشه اتاق پرت نمود. وینستون با تعجب پرسید:
چه خبر شده؟ موش بود. دماغش از سوراخ بیرون آورده بود و به من زل زده بود. اونجا گوشه اتاق یه سوراخ است، اما خوب ترسوندمش.
وینستون گفت:
موش؟ تو این اتاق؟
جولیا با لحنی بی تفاوت در حالی که دوباره روی تخت می افتاد گفت:
موش از در و دیوارای شهر بالا میره. حتی تو شبان روزی هم زیادن. تو بعضی جای لندن مردم از دست موش دوچار گرفتاری عجیبی شدن. شنیده بودی که حتی به بچه هم حمله میکنن؟ آره، چندی بار اتفاق افتاده. تو بعضی خیابونای این نواحی مادرها جرأت نمی‌کنن بچه‌هاشون رو 2 دقیقه تنها بذارن. موشایی که به بچه‌ها حمله می‌کنن از نوع موشای بزرگ صحرایین. عجب حیوان کثیف و مزخرف و تهوع‌آوریه.
وینستون در حالی که پلک‌هایش رو محکم به هم فشار می‌داد و چشم‌هایش رو بسته بود گفت:
بسه، بس کن. دیگه نمی‌خوام بشنوم. او عزیزم، چقدر رنگت پریده؟ چی شد؟ از موش می‌ترسی؟
بیشتر از هر چیز دیگه تو این دنیا. حالم به هم میخوره.
جولیا او را در آغوش گرفت، بازوهایش را به دور بدن او حلقه کرد و خود را به او فشرد، گویی میخواست با گرمای بدن خود او را مطمئن سازد و ترس را از وی دور کند. اما وینستون هنوز چشمهایش را باز نکرده بود. برای چند لحظه چنین احساس میکرد که بار دیگر به کابوسی که چندین بار به سراغش آمده بود دچار شده است. این کابوس تقریبا همیشه به یک شکل بود. خود را در مقابل دیواری از تاریکی می دید که در آن سوی آن چیزی شکست ناپذیر وجود دارد و به حدی وحشت آور و ترسناک است که نمی توان با آن روبرو شد. در عالم رویا عمیق‌ترین احساسش این بود که خودش را فریب می دهد، زیرا احساس می کرد که به ماهیت آنچه که پشت دیوار تاریک وجود دارد واقف است و با یک کوشش شدید نظیر کوششی که برای بیرون آوردن یک ماده زائد از درون مغز لازم است، می تواند این چیز وحشت آور و ترسناک را به روشنایی بکشاند. ولی همیشه بدون اینکه آن را کشف کند بیدار می شد. ولی این بار احساس کرده بود که بین این چیز وحشتناک و آنچه که جولیا می گفت و او دنباله آن را قطع کرده بود ارتباطی وجود دارد. گفت: معذرت میخوام، چیزی نبود. من از موشا بدم میاد، همین.
نگران نباش عزیزم، خیال نمیکنم دوباره اینجا بیاد. قبل از رفتن سوراخو با یه تیکه پارچه میگیرم و دفعه دیگه که اینجا اومدیم یه تیکه چسب میارم و سوراخو خوب مسدود میکنم.
اما آن لحظه سیاه ترس و وحشت خیلی زود از یاد وینستون رفت. در حالی که تا حدی از خود خجل شده بود از جا بلند شد و نشست و پشتش را به میله های تخت تکیه داد. جولیا هم از تخت پایین آمد و روپوش را پوشید و شروع به تهیه قهوه کرد و ناگهان بوی مطبوعی از کتری بلند شد. این بو به حدی قوی و هیجان‌آور بود که آنها از ترس اینکه مبادا به مشام کسی برسد و حس کنجکاویش را تحریک کند درهای اتاق را بستند. اما مطبوع‌تر از طعم و مزه قهوه، بافت ظریف و کشدار و ابریشم مانندی بود که از ترکیب شکر و قهوه پیدا شده بود. وینستون سالها همیشه ساخارین مصرف می‌کرد. این چنین قهوه‌ای را تقریباً از یاد برده بود. جولیا در حالی که یک دستش را در جیب کرده و یک تکه نان و مربا در دست دیگر داشت، دور اتاق به راه افتاده بود و با نگاه‌های بی تفاوت گاه به گنجه جای کتاب نگاه می‌کرد و گاه طریقه ترمیم و تعمیر میز را برای وینستون می‌گفت و گاه خود را به درون مبل می‌انداخت تا ببیند که فنرهایش تا چه حد بازی می‌کند. و گاه هم به پشت و روی ساعت قدیمی که برخلاف ساعت‌های جدید فقط 12 ساعت را نشان می‌داد نگاه می‌کرد و معلوم بود که این ساعت قدیمی را یک چیز خنده‌آوری می‌داند. بعد قطعه بلور را برداشت و به طرف تخت خواب آورد تا در نور پنجره آن را بهتر تماشا کند. وینستون بلور را از دست او گرفت. مثل همیشه زیبایی و لطافت آن و شباهت زیادی که به قطره باران داشت او را مسحور کرده بود. جولیا گفت:
فکر میکنی این چیه؟
فکر نمیکنم که چیزی باشه. منظورم اینه که خیال نمیکنم به درد کاری میخورده. شاید واسه همینه که اینقدر دوستش دارم. این قطعه بلور گوشه ای از تاریخه که فراموش کردن تغییرش بدن. پیامی از صدها سال قبله. فقط باید راه خوندن اونو پیدا کرد.
جولیا در حالی که به تابلوی حکاکی اشاره می کرد گفت:
اون تابلو خیال می کنی 100 سالی عمر داشته باشه؟
بیشتر، شاید 200 سال. نمیشه گفت، این روزا تعیین عمر اشیا غیر ممکنه.
جولیا به طرف تابلو رفت و گفت:
از پایین همین تابلو بود که موش سرش از سوراخ بیرون آورد. این منظره چیه؟ مثل این که اونو جایی دیدم.
یک کلیساست، یا بهتر بگم تو روزگار قدیم کلیسا بوده. به اون کلیسای سنت کلمنس دین میگفتن.
بار دیگر شعری که از چرینگتون شنیده بود به خاطرش آمد و در حالی که به فکر فرو رفته بود زمزمه کرد:
زنگ های کلیسای سنت کلمنس میگن پرتقال و لیمو.
و جولیا در مقابل تعجب و حیرت او ادامه داد:
زنگ های کلیسای سنت مارتینز میگن تو به من سپول بدهکاری، و زنگ های کلیسای سنت بیلی میپرسن طلب تو کی میپردازی. بقیهش یادم نمیاد، اما همینقدر میدونم که به این دو مصرع ختم میشد: این شما میان که بسترتو روشن کنن، این تبر میاد که سرتو قطع کنه.
این شعر شباهت زیاد به یک معما داشت. وینستون فکر کرد که بعد از کلیسای سنت بیلی باید یک مصرع دیگر هم باشد و به خود گفت که شاید بتوان در موقع مناسبی بقیه این شعر را از حافظه چرینگتون بیرون کشید. پرسید:
این شعر رو از کی یاد گرفتی؟ پدربزرگم. وقتی بچه بودن اونو برام میخوند. 8 سالم بود که بخار شد یا به هر حال ناپدید شد.
و در حالی که به فکر فرو رفته بود ادامه داد:
راستی لیمو چیه؟ پرتقال رو دیدم، یه نوع میوه زرد رنگی که پوست کلوفتی داره.
من لیمو رو یادم میاد، در 1950 یا سالهای بعد از اون به وفور دیده میشد. بعضی از انواع اون به حدی ترش بود که حتی بوش دندونا رو کند میکرد.
من مطمئنم که این تابلو ساس داره. یه روز اونو پایین میارم و خوب تمیزش میکنم. خیال میکنم وقت رفتن رسیده باشه. باید این رنگا رو از صورتم پاک کنم. چه درد سری. باید ماتیکا رو از روی صورت تو هم پاک کنم.
وینستون چند دقیقه دیگر نیز روی تخت ماند. اتاق به تدریج تاریک میشد. به طرف روشنایی برگشت و همانطور که روی تخت افتاده بود به قطعه بلور خیره شد.
چیز جالب و زیبا خود قطعه بلور نبود، بلکه قسمت وسط و داخلی آن بود.
چنان به نظر می رسید که سطح قطعه بلور قوس آسمان است
که یک دنیای کوچک را با تمام فضا و محیط آن در بر گرفته است و او می تواند به همراه تخت خواب، میز، ساعت و تابلوی حکاکی فولادی و خود قطعه بلور داخل این دنیا بشود. قطعه بلور به منزله اتاقی بود که او در آن نشسته بود و کانون آن زندگی جولیا و خودش بود که در مرکز بلور به ابدیت می پیوست.